اینجا اسنینیتی وجود نداره، درست مانند اراده تکوینی الهیه که با اونچه که با اراده پدید میاد و نه اراده شدن و وقوع فعل، اینها اسنینیتی بینشون نیست. مرحله سوم ما کردیم مرحله انزال، یعنی نزول دفعی است، نزول دفعی اجمالی است. الانزال نزول دفعی اجمالی من سماع الروبیه الى ساحت العبودیه. گفتیم غالبا گفتن که این نوع از نزول از واژه انزال از باب افعال استفاده شده، گویین که مورد نقض هم داشت. اشاره کردیم گفتیم که مثلا آیه 97 بقره با وجود این که داره اشاره میکنه به نزول تدریجی، قول من کان حدو ون لجبریل فانه نزله علی قلبک، از تنزیل استفاده شد، از باب تفعیل استفاده شد. چهارمین مرحله تنزیله که نزول تدریجی و تفصیلی شریعت رو و احکام شرعی رو و کل دین رو مد نظر داره که به وضعی آیات مربوطه هم اشاره کردیم. و پنجمین مرحله گفتیم مرحله رو ما ازش به بلاغ مبین تعبیر میکنیم، چون یه بلاغی اتفاق افتاده همون نزول شریعت بر قلب مبارک رسول خدا، اون خودش ابلاغ بوده، خدا متعال ابلاغ فرمود، این بلاغ اتفاق افتاد، ولی بلاغ تفصیلی نیست. همونطوری که نزول تفصیلی نیست ازش به نزول تفصیلی تعبیر نمی کنیم، گفتیم نزول دفعی اجمالی است. در واقع اونم نوعی بلاغ، این خدا متعال به پیامبرش و به یه انسانی که در میان انسان هست ابلاغ فرموده است. ولی در مقابل ما یه بلاغ، ابلاغ تفصیلی داریم، یا به تعبیر خود قرآن بلاغ مبین داریم. بلاغ مبینی که به دنبالش احراز و ابراز در انسان، در مخاطب، در مکلفین حاصل میشه، که اینو تعبیر کردیم به البلاغ العام الى الناس بوساطة النبی علی قدر العقول و بلسان القوم، که بعضی از آیات رو گفتیم حمله بر این مقام میتوان کرد. این پنج مرحله رو جلسه گذشته عرض کرده بودیم. مراحل بعدی مرحله وصول، الوصول المکلفین، این که مثلا آیه فرود آمده است، حکمی نازل شده است و از ساحت الهی فرود آمده به ساحت انسانی رسیده، به یک انسان پیامبر رسیده است، این به معنای وصول اجمالی، بلاغ اجمالی عرض کردیم قابل قبوله. اما اونگاه که مجموعه احکام در اختیار آحاد قرار میگیره بشر، به هر حال باید عباد احراز کنن، یقین کنن انتصاب این خطابی رو که آمده به ساحت الهی، این خودش یک مقام، که این البته زائیده بلاغ مبینه، اما همون بلاغ مبین نیست، چون بلاغ مبین از ناهی رسوله و ما علی رسول الا البلاغ المبین، اما از ناهی انسان و مکلفین که نگاه میکنیم باید تعبیر کنیم به وصول، یعنی ایصال از اون صورت و توصیل، ایصال و توصیل از اون بر اتفاق میفته و وصول از این ناحیه، از ناحیه مکلفین واقع میشه. این خودش مرتبه است، یعنی عباد چون روایت میاد، احیانا صحابه شنیده، ثبت هم شده، اما این کار تمام نیست. مجتهد وقتی میخواست مراجعه کنه به روایت باید رجالش رو ببینه، مثلا قرائن احراز انتصاب رو باید ببینه. قرآن کریم هست، نازل شده است، اونجایی که مخاطب با واسطه همون خطاب رو، همون خطاب در حق کسی دیگه، در حق ما نسبت به ما، این واجبه، وجوبه، نه فرض. بعد بین فرض و به اصطلاح وجوب، واجب هم فرق میگذارن. میگن فرض برای فعل و ترکش ثواب و عقاب مترتب است، در وجوب بر فعلش ثواب مترتب و ترکش عقاب مترتب نیست. میگن چون ذمیه. حالا اونا برای مبنا میگن. به هر حال پس بنابراین برای احراز آثاری مترتبه ولو حرف باطله، ولی در هر صورت یک اثری و یک بحثی برایش مترتب میشه. ما گفتیم و فی اولا طریق الاحراز الیقینی لیس منحصرا فی الاستماع المباشر، احراز قطعی فقط از طریق استماع مستقیم و بلاواسطه. خب روایت متواتر هم یقین آورن، ممکنه طرق دیگر یقینی هم باشه. قرآن چی میگید؟ قرآن که دیگه لازم نیست کسی معاصر باشه، قرآن نسبت به همه حجت است، حاضرین و غائبین، احیانا معاصرین و غیر معاصرین، بس که توصول میکنیم برای همه حجت است و به یه اندازه حجته. این که بگیم آقا عده‌ای که زمان نزول قرآن بودن بر اونا فرض میشود معدای قرآن، ولی نسبت به ماها میشود واجب، مثلا این حرف سستی. و علاوه این که در کل ما در احکام زنون خاصه رو حجت میدونیم و حجت زنون خاصه هم به حکم عقل و هم به حکم سمع است. زنون متنابه به حکم عقل حجت هست. شارع آمده بعضی از زنون رو حجت قرار داده، اینه سمع آمده بعضی از زنون رو که عقلمون رو حجت میدونه، حجت اصولی منظورمون، نه حجت معرفت شناختی. منظور واقع نمایی نیست حجت معرفت شناختی باشه، حجت اصولی یعنی به اصطلاح معذریت منجزیت بیاره. اینه در نتیجه وقتی منجز و معذره، شارع و مولای شرعی به این حجت احتجاج میکنه و میگه چرا تقلف کردی؟ و فرمایش مرحوم شهید صدر که آقای حق و تائی باید قائلی. در نتیجه وقتی تو با احتمال قوی میگی این حکم خداست و تخطی میکنی، تجری میکنی، عقاب داره. این حرف که میگه ما چون ظنیه، من که مستقیم نشیدم پس من خیالم راحته. اگه این باشه چند درصد از احکام رو وقت باید بگیم یقینی، بلکه باید بگیم اگر تعریف رو به این شکلی با این تعیینایی که دارن اینو میکنن حساب کنیم، کل احکام نسبت به نسل بعد از صحابه همه میشه واجبات و بعدم ترکم کردن اشکال نداره، عقاب که نداره که، اگر انجام دادن خیلی خوبه فده ها ثواب داره، اما اگر انجام ندادن چون فرض نبوده وجوب بوده پس من عقاب نداره، میشه حرف بزن. وقت در این صورت ترک شریعت پیش نمیاد. اگر یک کسی بیاد کل شریعت رو ترک کنه با همین تعبیر شما که آقا من که نشیدم از پیغمبر، میگن اینجوری فرموده، ظن است، یقین که ندارم من، شما هم که میگید وقتی یقین ندیر ترک کنی عقاب نداره پس میشه ترک کردی. حالا ممکنه توجیهات دیگه باشه که اونا دیگه نمیتونن توجیهاتی بکنن، مثلا ما وقتی میگیم معذریت و منجزیت اونا نمیتونن بگن، اونا بیان بگن خب بله اگه کل شریعت رو ترک کنیم یقین به ترک اوامر مولا حاصل، مثلا اینجوری بگن. خب میگیم این محل تأمله، برای این که به هر حال شما در مجموع واجب ها رو ترک کردید نه فرض ها رو. در هر حال حرف اینا اشکال داره، ولی خب این بیان رو گفتن در این مرحله، گفتن که مسئله فرق میکنه. مقام بعدی اصابع تفهم، بعد از اونی که ما متن رو احراز میکنیم انتصاب کتاب حاوی و حامل حکم رو احراز میکنیم، انتصابش رو ساعت الهی و ساعت شارع مقدس، بعد خب کافی نیست، ما یقین داریم این قرآن است، یقین داریم تحریف نشده، بحثی نیست، یقین داریم این سنت است، علی مبنا بر مبنای خودمونم میگه متواتر است، یقینا این از پیغمبر از معصوم رسیده است رو. خب پیغمبر، ولی باز کار تمام نیست، یعنی هنوز تا زمانی که تفهم نکنیم، یعنی از بعد از احراز ابراز معنا نکنیم،